أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله موضوع قرعه بود به مناسبت بحث قسمت و اینکه آیا قرعه مختص به موارد مجهوله که تعین واقعی داره، یا اینکه در غیر اون از مواردی که تعین واقعی هم نداره جاری است. مرحوم آقای خویی قدس سره شاید خلافاً للمعروف که قرعه رو مختص به موارد مجهول می دانند، ایشان فرمود قرعه اختصاصی نداره، نه به این معنا که فقط در یک مورد خاصی از موارد عدم تعین واقعی ثابته، بلکه قرعه علل اطلاق همانطوری که در موارد مجهول جریان داره در موارد عدم تعین هم جاری است. و استدلال ایشون به روایاتی بود، سه روایت که بحث ما منتهی شده بود به روایت سوم، که در روایت سوم ایشان فرمود ولو مورد روایت متعین واقعی است که قضیه قرعه در قضیه حضرت یونس علی نبینا و آله و علیه السلام، ولی اجرای قرعه در اون مورد به نقطه تعین واقعی در انظار اونها نبوده، مورد این بوده اما منات اجرای قرعه و تطبیق قرعه این نبوده، و اونهایی که قرعه رو زدند در تعیین اون کسی که به دریا بیندازند قرعه رو به عنوان یک امر غیر متعینی و برای تعیین یک امر غیر متعینی قرعه رو انداخته. این به حسب روایت. بعدم ایشون فرمود اگرچه از برخی از روایات استفاده میشه که اجرای قرعه به لحاظ تعیین مجهول بوده نه به عنوان تعیین امر غیر متعین، ولیکن ایشون فرمود این روایت قابل التزام نیست، به چرا که متضمن این است که اون ماهی که مستبطن حضرت یونس بود کل آبهای دنیا رو در 7 ساعت مرور کرد، و این با وسائل امروز هم شدنی نیست تا چه برسه در اون عصر. ما نسبت به این کلام اخیر ایشان که عرض کردیم قابل حذف نیست از مثل ایشانی که بالاخره هم در عصری زندگی کرده که وسائل پیشرفته روز وجود داشت، این از یک جهت، و جدای از اون ایشانی که بالاخره قرآن رو دیده که متضمن اینه که امور خارق عادت امر غیر ممکنی نیست، و بر این قضیه هم استشهادی کردیم به قضیه سلیمان و بلقیس که گذشت. جدای از اینها اونی رو که امروز میخوام عرض بکنم اینه، گیرم اون اصل استدلال گیرم، اجرای قرعه از اون قوم به منات کشف مجهول نبوده، بلکه به منات تعیین غیر متعین بوده. ولی قبول دارید که مورد فعل اونها، تصریح کرده ایشون که مورد در حقیقت متعین واقعی بوده، منتها اونها نه به منات تعین واقعی بلکه به منات، نه به منات کشف مجهول بلکه به منات امر غیر متعین قرعه رو اجرا کردن. پس فرض روایت، فرض جایی است که اون امری که درش قرعه اجرا شده تعین واقعی داشته، منتها اون قوم نه به منات تعین واقعی بلکه به منات امر غیر متعین درش قرعه رو تطبیق و اجرا کردن. خب کلام اینه که شما به ملاک تقریر میخواید اعتبار قرعه رو کشف کنید، بگید این قرعه، قرآن این رو تقریر کرده، یا از روایت استفاده میشه که این قرعه تقریر شده. خب باید دید قرعه کجا تقریر شده، علل اطلاق تقریر شده یا در موردی با خصوصیت خاصی. این که اونها قرعه رو به چه مناطی پیاده می کردن بر ما مهم نیست، مهم اینه که تقریر نسبت به اون قرعه اونها به قرعه اعتبار می بخشه. خب اگر بناس مورد خاصی است، در اون مورد قرعه تقریر شده، تعدی از اون مورد به سایر موارد بلا موجبه. صرفاً این که تو ذهن طرف یه مطلبی هست، مادامی که اون مطلب تقریر نشه که ارزش نداره، اعتبار ارتکازات و امثال اینها به منات تقریره. ولذا گفتیم ارتکازات عقلایی مستحدثه در غیر عصر معصوم هیچ ارزش و اعتباری نداره، مگر منشأ حصول علم یه جایی بشه که معمولا اینگونه نیست، و الا صرف این که بنای عقلا، ارتکاز عقلا بر این مطلبه، به اون ارتکاز اعتبار نمیده. حتی به ما هم عقلا، اصلا به ما هم عقلا، خب کلام اینه که به ما هم عقلا ارتکاز عقلا غیر از حکم عقله. اگر جایی یک امری به حکم عقل برگرده، خب این اعتبار داره بلا ریبه، اما عقلا از باب ظنون و از باب کوتاهی دستشون از رسیدن به واقع در مواردی به غیر علم عمل میکنن، مثل عملشون به خبر واحد. به ما هم عقلا عمل میکنن، نه به ما هم مجانی. بنای زندگیشون بر اینه که اغماز بکنن از علم و اکتفا بکنن به برخی از ظنون، و الا زندگیشون به سختی برخورد میکنه. همه قبول دارن محققین که تا شارع این بنای عقلایی رو امضا نکنه ارزشی نداره، به این معنا که شما نمیتونید کشف موقف شریعت رو به صرف یک خبر واحدی که عقلا بهش اعتماد میکنن بکنید، مادامی که اون بنای عقلا رو خود شارع روش صحه و امضا نگذاشته. و اگر شریده میشود و به درستی هم گفته میشود که با عدم رد به بنای عقلا عمل می شود، به این نکته است که عدم رد کاشف و حاکی از امضا و از جزم به امضاست. چون اگر شارع گفته می شود در سیری که معاصر اوست، اگر راضی به اون سیره و جریان نباشه باید رد کنه، سکوت او حاکی از رضایت و پذیرش اوست. به این دلیل که عدم رد که هیچ، عدم وصول رد هم بر حجیت سیر کافی است. چون از عدم وصول رد، عدم صدور رد کشف می شود و از عدم صدور رد رضایت شارع به نحو بط و قطع کشف می شود. خب ما نحن فی، شما می فرمایید قرعه در یه موردی که تعین واقعی داشته، بله در اونجا پذیرفته شده، اما اونا که به نکته تعین واقعی و کشف مجهول که قرعه نزدن، پس باید قرعه به همون مناطی که در نظر اونها بوده اعتبار پیدا کنه. این چه ملازمه ایه؟ شارع به این مقدار، به این مواردی که تعین واقعی داشته قرعه رو امضا کرده، در اون موردی شارع قرعه رو امضا کرده که تعین داشته مورد، و با قرعه بناست کشف مجهول بشه و قرعه اماریت برای حکایت و کشف از یک واقعه متعین مجهولی داره. اعتبار قرعه بیش از اون به مجرد اینکه اونها به یه نکته دیگری قرعه در این مورد زدن، این اصلا نمیدانم مرحوم آقای خوی قدس سر رو چی در ذهن شریفش بوده. آیا میخواسته بفرماد این امضای اون ارتکاز تو ذهن اونا ارتکاز یک امر اعمی بوده، پس شارع اون ارتکاز رو امضا کرده؟ به مجرد این که در این مورد شارع امضا کرده، کی کشف امضای ارتکاز میشه؟ به همون نحو عامش اگر احتمال بدیم که شارع خصوصیت مورد مد نظرش بوده. پس این بیان از مرحوم آقای خویی در عموم قرعه به نظر دچار اشکاله، ولی در عین حال به نظر بعید نمی رسد که قرعه مختص به موارد کشف مجهول نباشه، ولو فی الجمله در موارد تعیین امر غیر متعین هم اعتبار داشته باشه. چرا؟ به خاطر تعلیلی که در این روایت قرعه آمده، ای قضیت اعدل من القرعه، اونجایی که بناس یک طرف انتخاب بشه، هیچ مرجحی نداره هیچ یک از دو طرف، عادلانه ترین راه در تعیین که انه قرعه است، این روایت داره اشاره میکنه به یک نکته عقلایی، و اون این که ای قضیت، راه دیگه ای ندارن اینا، عادلانه ترین راه اینه که با قرعه تعیین کنن، بهتر از قرعه، عادلانه تر از قرعه، منصف تر از قرعه، راه دیگه ای نیست. حالا که بناس قسمت شکل بگیره، این مالو بین دو نفر بناس تقسیم کنن، نسبت این دو طرف به این اموال نسبت مساویه، خب حالا که بناس این مال تقسیم بشه، به جای این که اقتراحاً همینجوری برداریم یه مالو به یکی بدیم یه مالو به یکی، در مورد قسمت تعدیلی دو پیرهن که مساوی یک پیراهن در قیمت، دو پیرهن رو به زید بدیم، یک پیرهن رو به عمرو بدیم، یا بالعکس، به جای تقسیم اقتراحی تقسیم بر اساس قرعه، دیگه از این عادلانه تر چی میتونه باشه؟ که انه روایت مشیر به یک نکته ارتکازیه است، و اینه که از این عادلانه تر دیگه ممکن نیست. پس جایی نوبت به قرعه میرسه که راه دیگری عادلانه تر وجود نداشته باشه، ولو این که تعین واقعی فی البین نیست و قرعه ایجاد تعین میخواد بکنه، اما در این حال عادلانه ترین راه در این مورد میتونه قرعه باشه. پس عمده دلیل ما بر ثبوت قرعه در موارد عدم تعین واقعی هم عمدتاً این وجهه، یعنی روایت وارد در قرعه که مشتمل بر تعلیله، ای قضیت اعدل من القرعه، که اگر این روایت هم نبود بعید نبود همین جهت، و در ارتکاز و بنای عقلام بعید نیست همین جهت وجود داشته باشه، و دیگه بر این اساس حتی ما نیاز به تعبد و روایت خاص هم در این مجال نخواهیم. خب بحث ما منتهی شده بود به تقسیم در غیر مورد افراز در قسمت تعدیلی و بعدم قسمت رد. به مناسبت قسمت تعدیلی، این بحث در کلام مرحوم آقای خوی قدس سره مطرح شد که آیا قرعه در این مورد اجرا بشود یا نشود، که بیان شد. نسبت به قسمت تعدیلی، بلکه نسبت به عموم بحث قسمت، ما در اطلاق ثبوت حق قسمت تشکیک داشتیم، گفتیم ما دلیل لفظی که در کلمات قوم بر وجوب اجابت به قسمت که مطرح نشد، ادله قسمت ناظر به کیفیت در تقسیم، ادله لفظی عمده دلیلی که بر وجوب اجابت به قسمت مطرح شد چند دلیل لبی بود، اجماع شیعه، اجماع مسلمین و بنای عقلا، و ما گفتیم اطلاقی در این دلیل لبی نیست. حالا در تکمیل و در راستای همین اشکال، این گونه میشه گفت که در مواردی که اصلا انتفاع از مال بدون قسمت ممکن نیست، اگر بخوان از مال بهره ببرن استفاده بکنن ناچار باید تقسیم بشه، مثل مأکولات، مشروبات، ملبوسات. شما بخواید از این گندم استفاده بکنید بخورید، ناچارید باید تقسیم بشه، و الا با وصف مشترک بودن بخواد استفاده بشه، خب این باید طرف راضی باشه که ما مال او رو میخواییم استفاده کنیم بخوریم. اگر بخوایم از مال خودمون استفاده بکنیم، نیازی به رضایت طرف هم نداشته باشیم، باید مال تقسیم بشه. پس بعضی از امور تعبیر میشه کرد ازش به کالاهای مصرفی. در این امور استفاده از مال به صورتی که منوط به رضایت دیگری نباشه، منوط به قسمته. ولی در بعضی از اموال این گونه نیست، استفاده از مال منوط به قسمت نیست، مال تقسیم نشده قابل استفاده است. منزل، مسکن، بدون تقسیم استفاده میشه این مال. خب استفاده میشه این مال یعنی اینکه به اصطلاح هر دوشون درش ساکن میشن و سکونتشون منوط به قسمت کردن عین در ملک عین نیست. خونه دو اتاق داره، یا آقا توی اتاق میشینه، اون آقای دیگه توی اتاق دیگه میشینه. این گونه نیست که استفاده از این عین منوط به تقسیم مملوک باشه که بگیم نصف شرقی خونه یا این اتاق مال شما، اون اتاق مال اون آقای دیگه، ملک رو تقسیم بکنن. نه، ملک با وصف این که در ملکیتش تقسیم نمیشه، در انتفاعش تقسیم میشه. خونه رو شرقی غربی میکنن در استفاده، نه شرقی غربی میکنن در تقسیم عین و افراز و تعیین مالک. اگر گفته بشه تقسیم واجبه، قدر متیقنش قسم اوله، اونجاییه که استفاده منوط به تقسیمه. طرف اگر بخواد نونیو که میخواد بخوره، نمیتونه مگر اینکه کسب رضایت طرف رو مقابله بکنه که مثلا از مال طرف استفاده، یعنی استهلاکیه. چون استهلاکیه، استفاده در حقیقت اگر بخواد بی درد سر باشه منوط به قسمته. اما مثل منزل استهلاکیه به اون معنا نیست که مال با استفاده تلف بشه، مثل خوراکی. چون این گونه است، ولذا مطالبه به قسمت موجب تعین حقه و موجب الزام طرف به قسمت باشه، این نیاز به اثبات داره. ولذا تقسیم، این نکته را عرض بکنم، تقسیم و وجوب اجابت به قسمت خلاف اصله، اصل عدم سلطه کسی بر مال دیگری. چون تقسیم یعنی مطالبه به در حقیقت مال دیگری. من این نصف شرقی رو که میخوام بگم به من بدید، نصف این نصف شرقی مال رفیقمه، یعنی در حقیقت یه سلطه‌ای بر مال دیگری میخوام، سلطه به مطالبه مال غیر و سلطه‌ای بر معاوضه، و هر دوی اینا خلاف اصله. هم معاوضه بدون رضایت طرفین خلاف اصله، الزام طرف به معاوضه بدون رضایت او خلاف اصله، و هم مطالبه به مال غیر خلاف اصله. ولذا اگر بنا شد اطلاقی وجود نداشت در دلیل قسمت که تا اینجای کار ما دلیلمون بر وجوب اجابت قسمت دلیل لبی بود و در دلیل لبی اطلاق نیست، باید به قدر متیقنش اکتفا کرد، به این معنا که در هر قیدی که ما احتمال بدیم که در اون مورد اجابت به قسمت واجب نباشه اونو باید قید قرار داد. ولذا فعلا حرکت ما در بیان قسمت و کیفیت تقسیمی که ادامه پیدا کرد مبنی بر اینه که اونجاهایی که حق مطالبه به قسمت هست کیفیت تقسیم به چیه؟ کیفیت تقسیم در مالهایی که قابل افرازه، که قسمت افرازی مثل حبوبات و امثال اونها در مقابل قسمت تعدیلی و قسمت ردی، در اونها که به مجرد افراز خارجی قسمت محقق میشه، این تقسیم. حالا بعد اینکه قسمت راست رو به طرف بدن، چپ رو به طرف مقابل بدن، دیگه اینا تفاوتی نمی کنه دیگه. بعد از آنی که اصل قسمت مفروضه، حالا دیگه تعین یک طرف هم مزیتی چون نیست. مثل من و ماهای خوی اینجا قرعه‌ای هم مطرح نکردن، گفتن این مال که خارجن افراز میشه، این گونی 50 کیلویی دو تا 25 کیلویی میشه، علل قاعده بینشون نزاعی در تعیین یک طرف هم نیست، هر کدومشون یک کدوم از این 25 کیلویی ها رو برمیدارن. اگر بنا شد، این دیگه تو کلام ایشان نیست، یه موردی تشاهی تنازعی در تعیین یکی از این دو طرف، یکی بگه من این 25 کیلوی سمت راست رو میخوام، دیگری بگه نه من همین رو میخوام، نهایت قضیه به قرعه منتهی میشه به حسب اون چه از کلمات ایشان استفاده میشه. این در قسمت افراز. و اما قسمت تعدیلی، دو قسم قسمت باقی میمانه، قسمت تعدیلی و قسمت ردی. من از باب تمهید برای همه این دو قسم، دو قانون و قاعده‌ای که مستفاده از کلمات ایشان و غیر ایشانه در مقام عرض بکنم که این دو قانون رعایت باید بشه در موارد مطالبه به قسمت ردی یا تعدیلی. قانون اول اینه که مهما امکن مال نباید فروخته بشه، مالو بفروشن پولشو بین دو طرف تقسیم بکنن تا جایی که بشود بدون فروش مال مشترک و با تقسیم این معنا محقق بشه، نباید مال طرف رو فروخت، مال مشترک رو. در هر دو قسم، هم در قسمت تعدیلی هم در قسمت ردی. قانون دوم اینه که نمی شود یک طرف رو ملزم به رد کرد که شما بیا این مال گرانتر رو بگیر، ما به تفاوتشو پولشو بده به رفیقت. الزام به ردم خلاف قاعده است. یعنی هر کجا، خوب دقت کنید، هر کجا امر دائر بود در تقسیم بین رد، الزام به رد، و بین فروش مال و تقسیم ثمن، ثانی متعینه. یعنی فرض اینه که مال ناچار باید تقسیم بشه، حالا که باید تقسیم بشه شما یک طرف رو الزام بکنید که بیا این مالی که تقسیمش بدون رد ممکن نیست، یه ماشین پیکانه، یه ماشین بنزه، اینا رو که نمیتونن هر کدومو ببرن از وسط، نصف هر کدومو بدن به یکی، هر یک از این دو. خب حالا به یه آقایی که وضعش بهتره بگن آقا بیا شما این بنزو بگیر، ما به تفاوت بنزو پیکان رو هم نصفشو به این طرف بده، حق ندارن الزام میکنن. همان طوری که ما گفتیم اصل قسمت و معاوضه خلاف اصل و قاعده است، قاعده رضایت مالک، الزام ما این شخص اینجا به معاوضه، به اینکه بیا شما این مالو بگیر پولشو بده، این مال گرانتر رو بگیر نصف ما به تفاوتش هم بده، یعنی در حقیقت او رو الزام میکنن به خرید و معاوضه بر سهم رفیقش. اینم خلاف اصله. ولی الزام رو مایخویی مثل دیگران میفرمان در این موارد اگر بنا شد نوبت به تقسیم برسه رضایت ندارد طرف به رد، هیچ کدوم رو الزام به رد نمی کنن، مطالبه به قسمت که می کنن اون مال رو می فروشن و پولیشو بین این دو تقسیم می کنن. تا جایی که اگر طرف راضیه به بیعم نیست، حاکم ایشون می فرماد اون مال رو می فروشه و ثمن رو تقسیم می کنه. این دو قاعده تو ذهنتون باشه در موارد قسمت تعدیلی و قسمت رد، معیار ما رعایت این دو قانونه. بعد از آنی که نوبت به قسمت رسیده، خب حالا اما در قسمت تعدیلی، خب در قسمت تعدیلی همون مثالایی که مرحوم آقای خوی قدس سره زده، سه تا پیراهن داریم، یکیش 10,000 تومنه، اون دوتا هر کدوم 5,000 تومنه. قسمت تعدیلی اینه که دوتا پیراهن هر یک 5,000 تومنی رو در یک کفه، پیراهن 10,000 تومنی رو در کفه دیگر. خب در این صورت اگر اینا راضین که خودشون، یکی میگه من اون دوتایی رو میخوام، اون یکی دیگه میگه من اون یکی رو میخوام، اگر راضین همین کار رو میکنن طبق رضایتشون، ولی زمان گفتیم اون قسمت خلاف اصله، چون خلاف رضایت مالکه. اصل رضایت مالک مهما امکن باید رعایت بشه. خب اینجا وقتی نوبت به تقسیم رسید، رضایت مالکا به اینه، یکی میگه من پیراهن 10,000 تومانی، دیگری میگه من پیراهنای 5,000 تومانی. حق نداره حاکم به گونه دیگه عمل کنه، با قرعه یا بدون قرعه عمل بود. طبق رضایت ملاک این مال تقسیم میشه. ولی اگر بنا شد هر دو تشاح پیدا کردن در یک طرف، هر دو میگن ما اون پیراهن 10,000 تومانی رو میخوایم، هر کدوم میگه من اونو میخوام، اونو جفت 10,000 تومانی رو بدید به رفیقم، هر دو بناشون و عزمشون بر یک طرفیه که نمیشه اونم کاری کرد، اینجا نوبت میرسه به قرعه. باز نباید مال باز فروخته بشه، مال که قابل تقسیم به غیر تعدیل نیست، مال تقسیم تعدیلی میشه، اما این مال فروخته نمیشه مادامی که ولو یکی از این دوتا میگه من این مالو میخوام. خب حالا اینا یکی اینا، اگر یک کدوم این مالی رو مطالبه کنه، یکی یکی و یکی اون طرف دیگر رو که هیچ، ولی اگر هر دو مطالبه میکنن به این یک مال، اون پیراهن 10,000 تومانی رو هر دو میگن، این کار که شدنی نیست که این مالو به هر دوشون بدیم، لا محاله تقسیم رو باید بر اساس قرعه به پایان بود. قرعه بزنن هر کی که به نامش این پیراهن بزرگ یا قیمتی تر، پیراهنی که به تنهایی معادل اون دو پیراهن دیگر افتاد، با قرعه تعیین میشه و نوبت به فروش نمیرسه. این در قسمت تعدیلی. و اما قسمت ردی، تو پرانتز این نکته رو هم عرض بکنم که در پایان این جهت رو همونطوری که ایشان آقای خویی در پایان متذکر شده، ما یه مورد مطالبه به، حالا بگیم قسمت یا مطالبه به مال به نحوه تعیین داریم در مورد قسمت ضرری. خواستید اضافه کنید به اون اقسام ثلاثه‌ای که گفتیم قسم رابعی از قسمت که قسمت ضرری. ما قسمت افرازی داشتیم، تعدیلی داشتیم، ردی، یه قسمت هم قسمت ضرریه که در یک مسئله مستقل مطرح شده. مالی رو اگر بخوان تقسیم بکنن متضرر میشن، ولو یک طرف، مثل اینکه نگین انگشتر. این هم در پایان قضیهش روشن میشه. فعلا قسمت ردی. قسمت ردی اینه که مال حتی با نه فقط افراز قابل تقسیم نیست، مثل حبوبات، با تعدیل هم قابل تقسیم نیست، بلکه نیاز داره تقسیم مال به رد از خارج. مثل همین مثال دو ماشینی که براتون مثال زدم، یه ماشین پیکان، یه ماشین بنز. خب قسمت افرازی که ممکن نیست، نمیتونیم هر دو ماشین رو قیچی کنیم، نصف کنیم. قسمت تعدیلی ممکن نیست. تعدیلی اینه که اون مال مشترک و یه طرفش رو بیشتر قرار بدید کمن، یه طرفش کمتر کمن، اما این طرفی که کمیتش کمتره مالیتش بیشتره، و بالعکس اون طرفی که کمیتش بیشتره مالیت اجزایش کمتره. مثلا اگر ماشینا سه تا بود، دو تا پیکان بود و یه بنز، ممکن بود قسمت تعدیلی ممکن باشه، یه طرف دو تا پیکان، یه طرف یه بنز، اگر معادل باشن در قیمت، یک بنز معادل دو پیکان باشه. خب این میشد قسمت تعدیلی. اما اونجایی که قسمت تعدیلی ممکن نشد، دیگه نوبت میرسه به قسمت ردی. یه پیکان، یه بنز، یه فرش دستی، یه فرش ماشینی. خب فرش دستی ارزشش بیش از فرش ماشینیه. فرشار هم که مثل موکت نیست که قیچی کنن، فرشو قیچی بکنن اصلا از ارزش میفته به یک معنا. و میتونه این مثال برای قسمت ضرری هم باشه. نوبت میرسه به قسمت ردی. یعنی چی قسمت ردی؟ یعنی یه طرف فرش ماشینی رو برداره، یه طرف فرش دستی رو برداره، ما به تفاوت فرش ماشینی و دستی رو، البته در بافر کلامون در جاییه که شرکت به نحوه تساویه، اونجایی که این گونه است، اون کسی که اون مال ارزشمندتر رو بر می‌داره، ما به تفاوت رو از جیب مبارک به طرف مقابل رد کنه. تقسیمش به اینه. ولذا اینجا تو همین پرانتزی اینجا عرض بکنم، نیست توی دیگه این تو کلام آقای خوی قدس سر رو، اگر بشود در موردی تقسیم کرد اون مال رو با اینکه اختلاف در مالیت داره، اما به گونه ای که قسمت محقق بشه ولو قسمت افرازی ممکن نیست علی القاعده قسمت ردی، ولیکن از باب اختلاف سهام میشه مال رو قسمت تعدیلی کرد. این در حقیقت مندرجه در قسمت تعدیلیه. مثلا من یک سوم شریکم، رفیقم دو سوم شریکه، خب اینجا فرش ماشینی که یک سوم قیمتش و فرش دستی که دو سوم قیمته تقسیم میکنیم. اگر راضی شدن طرفین به هر نحوی، یکی گفت من اینو میخوام، دیگری گفت من اونو میخوام، فبها اگر نوبت به تشاع رسید با قرعه تعیین میشه. ملاک در قسمت تعدیلی این نیست که فقط به لحاظ مالیت اون مال بشه به نصف به لحاظ کمیت تقسیم بشه، نه، اگر اون مال به نصف قابل تقسیم نیست، ملاک اینه که به سهام شرکا قابل قسمت تعدیلی باشه. یعنی اگر در همین مثالی که گذشت دو فرشه، یکی دستی یکی ماشینی، اینا شرکتشون به نصف این مال قابل تقسیم تعدیلی هست یا نیست؟ نیست دیگه، چون قسمت تعدیلی اینه که کمی مقدار دو طرف متفاوت باشه اما قیمی مساوی باشه. اما اگر در همین مورد شرکت بین دو نفر به یک و سه باشه، یک و دو باشه، یا به یک و پنج باشه و اون مال به قسمت تعدیلی قابل به اون تقسیمه، میشه اون مال این مال به یک و پنج یا یک و سه انقسام پیدا کنه. این مندرجه در قسمت تعدیلیه. یعنی ملاک در قسمت تعدیلی تنصیف مال به لحاظ مالیت نیست، بلکه تقسیم مال به لحاظ سهامه. اگر تقسیم مال به لحاظ سهام، تقسیم عین مال ممکنه به قسمت تعدیلی، مثل که فرش گران رو در یک کفه بگذارن، فرش ارزان رو در کفه دیگر، چون سهم اون آقایی که شریک یکیشون معادل با اون فرش ارزانه، این باز قسمت تعدیلی است، قسمت افرازی نیست، مثل گندم که از هر قسمتی بتونن سهمی رو جدا کنن، نمیتونن فرش رو ببرن. اما قسمت تعدیلی ممکنه. قسمت تعدیلی گاهی وقتا در مورد شرکت به نصف مال به گونه‌ایه که قابل تنصیف به لحاظ مالیته، مثل چی؟ یه بنز و دو پیکان. اگر شرکت اینا به نصفه، این مال قابل تنصیف تعدیلی است. دو پیکان یک طرف، یک بنز یک طرف، اگر توافق بر یک تقسیمی داشتن فبها، وگرنه با قرعه تعیین کنن. گاهی وقتا بدون شرکت تنصیفیه، در مواردی که شرکت اختلاف سهامه، یکی ثلث یکی دو ثلث، مالمون چیه؟ دو تا ماله، یکی ارزشش ثلثه دیگری دو ثلثه، یه پیکان یه بنز، بنز معادل دو پیکانه، خب این مال قابل تقسیم تعدیلیه. تقسیم تعدیلیش به اینه که پیکان رو یک طرف یک کفه، بنز رو یک طرف با توافق، طبق توافق، بدون اون طبق قرعه. حالا کلام اینه در قسمت ردی اگر بنا شد مال بنا تقسیم بشه چه باید کرد؟ بعد از آنی که قانونمون چی بود؟ این بود که رد خلاف اصله و الزام هیچ کس به رد حتی در فرض تقسیم جایز نیست. الزام به رد حتی در فرض ثبوت حق تقسیم جایز نیست. پس باید مال رو چگونه تقسیم کرد؟ این قسم سوم و قسم چهارم که مورد قسمت ضرریست بحث رو انشاءالله دنبال خواهیم کرد فردا. منتها آیه کاظمی بنا شد یک 10 دقیقه قبل از بحثشون روز 19 همه اگر استفاده کنیم از نوای شما و یک روزخوانی هم بشه که انشاءالله گفتیم فردا که روز 19 همه و پس فردا که روز 20 همه بحث به همین صورت باشه با یک روزخوانی اول و دیگه بقیه روزهای بعد تا پایان هفته جمعه 3 روز پشت سر هم انشاءالله تعطیل باشه به مناسبت شهادت حضرت امیر سلام الله علیه و الحمد لله رب العالمین.